بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الظالمین القاسبین. در خدمت روایاتی هستیم که از اهل بیت عصمت و طهارت و ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله به ما رسیده. به اینجا رسیدیم که ملاحظه کردید در بحث رشوه گاهی تعبیر کفر آمده و گاهی تعبیر شرک. اولا تفاوت این دو رو بررسی کردیم و عرض شد که کفر اقدم اخبس اعظم، ولی شرک اینجوری نیست. نقل میکنن مرحوم شیخ جعفر شوشتری، میدانید از نادر فقهایی بود که اهل منبر هم بوده، هم منبری بوده و هم فقیه، و از نادر منبری هایی بود که فقیه هم بود دو طرفه. بله، خداوند هم بهش ذوقی داده بوده برای منبر، مثلا صحبت هاش به گونه ای بوده که ماندگار می شده. این هم یه سلیقه است، انسان به گونه این مطلب رو بگه که به هر حال ماندگار باشه. چنانچه اون طرفش هم هنریست که انسان مرتب مطلبی رو تکرار کنه، مخاطبم نفهمه تکراره. دیدید بعضی از آقایان شاید 30 سال صحبت میکنن، 20 سال صحبت میکنن و منبرهای متعدد مختلف این برمور، در این حال انسان احساس نمی کنه تکرار داره. یه مقدار مطلب وقتی صدر و ذیل و آغاز و انجام نداشته باشه همینطور. به هر صورت ایشون میگن کاشان که منبر میرفته میگفته که مردم همه پیامبران آمدن بگن که شما موحد باشید، همه پیامبران از توحید گفتن، همه امامان باز از توحید گفتن، ولی من از امروز به بعد به شما میگم ای مردم مشرک باشید، به خدا شرک بورزید، غیر خدا رو برای کاراتون قرار بدید. بعد توضیح میداده، میگفته علتش اینه که شماها و ماها، حالا خودشم میگفته، همه کافر شدیم و لذا هر چه هست غیر خداست در زندگی ما، لااقل برای خدا هم سهمی بگذاریم، از کفر بیان به شرک، حالا اگه به توحید نمیایم به شرک بیان. خب حالا این حرف چه واقعا ایشون این کار کرده باشه یا به حسابش گذاشته باشن، به قول معروف باخته باشن، اگرم باختن ابریشم نگونی خوب چیزیست. این از آثار دینی هم به دست میاد که مثلا بگیم کفر اونجاییست که انکار و جهد و استخفاف و تهاونه، ولی شرک نه، اینجوری نیست. ولی به هر حال ممکنه انسان غلبه پیدا میکنه، مثل اون سخنی که امام فرمودن شهوت غلبه پیدا میکنه، دیگه چشم و گوشش رو نابینا میکنه و ناشنوا میکنه. داخل مطلب دیگه ای که ملاحظه کردید این بود که حالا چه کفر چه شرک چجوری توجیه کنیم، چجوری توجیه کنیم. ما عرض می کردیم که توجیهش این طوری باشه که اگر کسی رشوه می گیره، نه این که کافر بالله، اما کافر بالله العظیم با این وس، یا بالله به شریعت الله در واقع. به همین خاطرم احکام کف بر کسی که رشوه میگیره مترتب نمیشه. در درس امروز اولین روایتی که داریم، اگر برگر رو دارید، 649 رو دارید دیگه، بله؟ بله. ببینید روایت دعائم، من ترجیح میدم حالا که نوشته پیشتون هست با هم این حدیث رو ملاحظه کنید. روایت دعائم از امام صادق علیه السلام انه قال، امام فرمودن من اکل سحت الرشوت فی الحکم، من اکل سحت الرشوت فی الحکم، از مصادیق اکل سحت رشوه در غذاست. قیل یا ابن رسول الله، خدمت آقا عرض شد که و این حکم بالحق، امام فرمودن و این حکم بالحق، و این حکم بالحق، این وصلیه است دیگه، اگر چه حکم به حق بکنه، یعنی فرق نمی کنه حکم بالحق او حکم بالجوب، همین که برای داوری و غذا پول بگیره، مالی بگیره، سخته. بعد فرمودن و عمل حکم بالباطل فهو کفرون، قال الله عز و جل و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اون استدلال اینم جواب. ببینید به عنوان فقه الحدیث این روایت، اولا از نظر سند یادتون باشه ما کتاب دعائم رو عرض می کردیم، کتاب معتبریست دست ما، چون کتاب معروفی بوده در زمان خودش، قانون اساسی بوده در واقع برای فاطمیون مصر، ولذا این که احتمال بدیم کتابی که الان موجوده به نام دعائم اون کتاب نباشد بعیده. چنانچه شخص نویسنده رو هم باز در گذشته بحثی داشتیم راجع به این کتاب تایید میکردیم، ولو شبهه اسماعیلی بودنش هست، ولی جزء کسانیست که به هر حال ما داریم، یعنی که این موجودین از کسانیست که باید حدیثشو قبول کرد. مشکل فاصله دعائم هست تا امام صادق که قطعا واسطه خورده و واسطه رو دعائم نقل نمی کنه، ولذا روایت از نظر سند روایتی نیست که بشه به تنهایی بهش فتوا داد. این از نظر سند. از نظر دلالت ملاحظه کنید تنها روایتی است که تا الان داشتیم، حتی از این به بعد هم همینطور چون نداریم، تنها روایتیه که تصریح میکنه که حتی حکم به حق هم بفرمایید سحت و حرام رشوهی که گرفته میشه، حتی حکم به حق. خب این از این جهت اگر سند خوبی بود خیلی دست ما رو باز میگذاشت، حالا هم البته به درد تایید میخوره که تصریح میکنه. اما ببینید آقایون، من بیشتر مایلم شما همیشه اهل دقت باشید، این جواب امام یه مقداری انسان حس میکنه جور دیگه میباس باشه. ببینید سوال میکنه که و این حکم بالحق، امام میفرماین و این حکم بالحق، یعنی حتی اگر حکم به حق هم بکند بفرمایید سخته، درسته؟ یعنی علا ای حال سخته. اما بعدش که میگن و عمل حکم بالباطل فهو و کف، میدانید که اینا رو من ننوشتم ها، حالا ممکنه بعضی از دوستان میگن پس چرا ننوشتید، حالا در هر صورت ببینید اشاره کردم البته، اما میدونید برای تفصیله، مغنی که یادمون نرفته، اما برای تفصیل و تقسیم، تفصیل و تقسیم میگن قاطع شرکته، یعنی اگر یک جا تقسیم کردیم باید مقسم ها فرق کنه. اگر یه نفر گفت که زید و عمرو میبینی اما زید رو دوست دارم و اما عمرو هم دوست دارم، یعنی اما یعنی چه؟ اما زید رو دوست دارم اما عمرو دوست دارم. اگر میخواد اما رو به کار ببرید مثلا باید بگید زید و اما زید و محبوب لی و اما عمرو فلیس به محبوب لی. اصطلاحا میگن تقسیم قاطعه شرکته، نباید این دوتا شریک باشن و الا تقسیم بلاوچه. خب ببینید امام وقتی از کلمه اما استفاده میکنن میدونید مناسب چی بود؟ بگن که اما حکم به حق سخته و اما حکم به باطل کفره. یعنی یه تعبیر اینجوری بگن ها، وقتی سائل میگه یا ابن رسول الله و این حکم بالحق، امام بفرماین که بل این حکم بالحق، یعنی به جای واو چی بیاد؟ یه چیزی مثل بل، بل این حکم بالحق و عمل حکم بالباطل فهو کفر. یعنی بفرماین که جایی سخته که حکم به حق باشه، اشتباه نکن، من جایی که حکم به باطل باشه نمیگم. حکم به باطل چیه؟ کفره. اینطور میشد قیل یا ابن رسول الله و این حکم بالحق، قال امام بل این حکم بالحق، اصلا جایی است که حکم به حق باشه سخته و اما الحکم بالباطل فهو کفر. خب اگر اینطور بگیم ببینید یه کمی دستمون، یعنی حالا بگیم راوی درست نقل نکرده یا مسامحه کرده، اگر اینطور بگیم که می طلبه، یعنی کلمه اما قرینه است که اینطور باشه، ببینید اون وقت رشوه میشه دو قسم. رشوه‌ای که البته دو قسم بعد از این که محرم است علل اطلاق ها، بعد از این که محرمه، یه قسمش سحته یه قسمش کفره. اون وقت از این جهت اون روایات ما، الان این اولین روایت که نیست، روایت هفتم هشتمه داریم میخونیم، شاید هم بیشتر، اون روایات سابق که بعضی تعبیر به سحت داشت بعضی تعبیر به کفر داشت، همینجور تقسیم کنیم بگیم در قضاوت های به حق سحته، در قضاوت های به باطل کفره. اون سوالم قهرن پاسخ داده میشه که چرا دو تا تعبیر آمده، با اینکه میدونید که فاصله این دو تعبیر خیلیه، سحت تا کفر. البته همه اینا وقتی بود که سند روایت، یعنی اگر کسی سند روایت رو بپذیرد، به نظر من این تفسیر رو بده مشکل نداره، بگه الرشوت و قسمان، قسمون سحتون و قسمون کفرون، البته هر دو قسمش حرام هست، یعنی حرام بودنش دیگه محل بحث نیست، چون چه سحت باشه حرامه به قرینه که اینجا سحت مراد سحت حرامه، چه کفرم باشه حرامه. خب هازا تمام الکلام راجع به این حدیث. آقای بانچه باز اون تعبیر تعبیری نیست، اون باید اضافه باشه، یعنی شرکت رو حفظ کنیم، مثلا کلمه ایزنی و عمل چی بالاتر می طلبه، یعنی بگیم که بالاتر، نه این که و عمل حکم ولات الفاوه کفر، یعنی نه اون کفر است، هیچ اداتی که داله بر این باشه که میخواد اون لحاظ بشه نداره. ما اینو توجه کرده بودیم اینطور بگیم این وصل ملزم هم رو این وصلیه حرف داریم، بگید وصلیه و همه این وصلیه ما حرف داریم دیگه. مشکل ما این نیست که وقتی حکم جا به جا میده کفره، مشکل ما جاییست که حکم جا به جا نده، این الان مهمه. این که بله الان اینو از آیه در میاد که اگر حکم جا به جا نداد کفر نیست، در نمیاد که مفهوم که نداره آیه، لقبه، لقب که مفهوم نداره. ما بیشتر دنبال این هستیم که بیان بگیم ارزشات و قسمان، قسمون کفر اونجایی که حکم به باطل بده، اینش مهم نیست، این که قدر مسلمشه، این قسمتی از این بعد. ولی اگر حکم به باطل نداد کفر نیست، سخته که از حدیث در میاد. اینو میتونیم مثلا استفاده کنیم؟ نمیشه استفاده کنیم از حدیث که در میاد، از حدیث در میاد، از این حدیث در میاد، ولی خود سند نداره. اینا که گفتیم دیگه، چرا باز ما رو تکرار کنم دیگه، همین الان عرض کرد. ببینید آقایون، یه روز براتون عرض میکردم تو همین بحث، در جایی که ما روایات متعدد داریم اینو همیشه بلد باشید، باید روایات رو مدیریت کنید. اولین کاری که میکنید تقلیل، یعنی اول روایات رو گروه بندی کنید. الان نمیدونم شاید نزدیک به 10 تا روایت 8 تا روایت حالا حسابش از دستم رفته خواندیم. ببینید تمام این روایات میشه در 2 گروه دستبندی کرد: روایاتی که تعبیر سخت داشت، روایاتی که تعبیر کفر یا شرک. ببینید اگر دستبندی کنیم، یه سری روایات داریم زیاد هم هست که تعبیر سخت نداره، تعبیر کفر نداره، تعبیر لعن داره. دیدم یکی از نویسندگان معاصر یک جا زحمت کشیده همه رو جمع آوری کرده، دیگه من زحمت رو از دوش خودم برداشتم، میخواد سریع این چند تا روایت رو عنایت دارم ها: لعن الله الراشی و المرتشی و ما بینهما یمشی. مرحوم هاشخ عباس در سفینه نقل میکنه، در سفینه، خیلی شبیه عبارت های مرحوم آخون در کفایه است. من تو حدیث بودن این خیلی شک دارم. الراشی و المرتشی و ما بینهما یمشی، لعن الله الراشی و المرتشی و الماشی بینهما، لعن الله الراش. ببینید اینها همه جنبه انشا نداره. ببینم شما موافق من هستید، اینا جنبه حکایت داره. یه دفعه کسی میگه خدا لعنت کند، گوش میکنید، یه دفعه میگه خدا لعنت کرده است، خبر میده. حالا اینجا امام و پیامبر دارن خبر میدن، وقت بعد ما از این استفاده میکنیم ها. لعنه فعل ماضی دیگه، اللهم لعن که نیست که. خب شما بگو لعنه در مقام انشاست، به چه دلیل؟ اون دلیل مخواد دیگه، ظاهرشه دیگه، ظاهر. ولی بله انشاست دیگه، این از کجا؟ اگر ذهنیتی که این چند سال تو حوزه به دست آوردیم همین ما اینا همه اینا شک داریم. اللهم ملعن اول ظالم ظلم اینطور بله، اللهم ملعن ثم ثانی. اما اگر گفتیم لعن الله اتفاقا ببینید چون مقام کسب پول مثلا دادن و گرفتن اینه که خدا اینا رو محرومشون میکنه. خب حالا اونو بعدش اون حساب خودشو داره، اون حساب خودشو داره، اینا حساب خودشو داره. لعن الله الراشی والمرتشی فی الحب. حالا یه خاصیت دیگه میبینید در این چهار تای اول قید فی الحب نبود، درسته؟ در پنجمی سر و کله فی الحب پیدا میشه. ششمی داره لعنت الله علی الراشی والمرتشی والحب، لعنت خدا بر. خب این ظاهرش طرف داره انشاء میکنه لعنت خدا بر این. این قالب درسته، این قالب صرف جمله اسمیه خبریه نیست، این میخواد انشاء کنه. بعدیش که دیگه خیلی خوبه لعن رسول الله، بعدیش هم که لعنت الله سی چی؟ لعن رسول الله الراشی والمرتشی. رسول خدا لعن کرد یعنی انشاء کرد. آیا فرمود اللهم لعن یه چیزی توی این مایه ها، بعدیش هم داره لعن رسول الله، بعدیش باز داره لعنت الله، آخرش هم داره الراشی والمرتشی والماشی ملعونون. این که خیلی ظهور در خبر داره، هیچ ازش از طرف گوینده حالا پیامبر باشن امام باشن چیزی ازش در نمیاد. خب ببینید ما هستیم و 11 حدیث بله، ولی انسان مطمئن نیست این 11 تا حدیث باشه، اینا 11 نماز. اینم توجه داشته باشید که بعضی وقتا تهش دو تا سه تا حدیثه، متاهی با کمی تعبیر عوض شده عدد میره بالا. لذا عرض میکنم 11 نماز، نه اینکه واقعا 11 تا باشه. به هر صورت ببینید ما در کتابهای رواییمون شیعه سنی اینها هست و عمدتاً هم به پیامبر نسبت داده شده. خب ببینید راجع به کلمه لعن با مشتقاتش فراموش نکرده باشید، ما سابقاً بحث کردیم. حالا ممکنه بعضی از آقایون تازه ملحق به درس ما شده باشن، اینا دیگه باید به قول قدیمی ها به عنوان اصل موضوعی قبول کنن. البته نوشته هست، میتونید نوشته رو بگیرید. ما اینا رو هر کدام شاید دو سه جلسه، حداقل یک جلسه که مطمئنم معطلش شدیم دیگه، جلسه کامل. یادتون باشه ما اون زمانها میگفتیم کلمه لعن البته به شدت اختلافیه و خیلی ها میگن لعن داله بر حرمته، چنان که بعضی میگن داله بر کراهته، ازش حرمت در نمیاد. یه حرفی که یه عرضی که ما داشتیم اونجا حتی کراهت هم در نمیاد، صرف کلمه لعن ها. مثلا اگر آمد که کسی که تنها مسافرت میکنه ملعونه، حالا شما تو رساله بنویس مسافرت کردن تنها حرامه، حتی کراهت داره. یادتون باشه ما از یک روایاتی استفاده میکردیم که ازش در نمیاد، یه چیز بی برکت. حتی عرب ممکنه به یک گیاه بگه گیاه ملعون، یعنی گیاهی که خاصیت نداره، برکت نداره. تعبیر فارسیش تعبیر قشنگی نیست، میگن پوفیوزه. پوفیوز یعنی بی خاصیت، این ناسزا نیست تا که خیلی بد میدونیم ما، نه یعنی بی خاصیت. خونسا این واژه اینطوریه، همچون معنای لعن با این کلمه من دیگه تکرار نکنم، با یه همچون معنای اسخار این دلی میشه که مثلا حتی کراهت هم در نمیاد، چون میدونیم ما زود کراهت و استحباب رو هم معتقدیم از اینا در نمیاد. ولی یه چیزایی در گذشته یادتون باشه میگفتیم، یکیش میگفتیم اگر قرینه باشه. خب بله قرینه باشه، مثلا شما اون روایات گذشته رو قرینه قرار بدید که اینجا مراد از لعن، لعن معمولی نیست. بله؟ یا اونجایی که جنبه انشاء داشته باشه. فرق آقایون بینی که مثلا رسول خدا بگن لعن الله الستایفه را، با اینکه خودشون بگن خدایا لعنت کن. ما عرض میکردیم که هیچ انسانی حق نداره نسبت به انسان دیگه اینجوری نفرین کنه. چه حق داره؟ چون حداقلش یه نفرین به بی برکتیه. خدایا برکت رو از این جمعیت بردار، معنای لن بی برکتی، بی خاصیتی. بلذا اونجا میگفتیم بله اگر انشا باشه میشه ازش حرمت رو درآورد. یعنی اگر رسول خدا بگن خدا لعنت کند رباخار را، میتونیم بگیم رسول خدا میخوان بگن این کار حرامه و انسان نسبت به کسی که حرام یا فساد انجام میده نفرینش بکنه. حتی همون جام اگر فسادش ربطی به جامعه نداشته باشه، مثلا کسی که خدا لعنت کند تارک و سلات رو، اما خب چیزی که فساد اجتماعی داره مثل ربا، مثل رشوه، حالا همینجا یک کاری رو دوستان انجام بدن من ببینن. داریم مثلا فرسون پیامبر امام لعنت کرده باشن کسانی که عباداتی که مربوط به شخصه، داریم مثلا گفته باشن لعنت کند خدا تارک و سلات رو، لعنت الله علی تارک الحج، لعنت الله علی تارک الصوم، اما اللهم الان اول ظالم، اللهم الان بنی امیه، اللهم الان الراشی و المرتشی، خب اینا چون فساد ایجاد میکنن، اللهم الان رباخار، اللهم الان شرابساز. این خودش یه نکته ایست من الان به ذهنم میاد که زمینه کار داره، جستجو داره. حالا اگر انجام دادن آقایون حاصل کار رو هم ما رو در جریان بگذارن. حالا علی حال ببینید اینجا اون حدیث هشتم لعن رسول الله، نهم لعن رسول الله، اینا هست. ببینید راجع به این احادیث من عرض بکنم بهتون، اینها هیچ کدام سند درستی نداره. این آدرس هایی هم که من دادم ملاحظه میکنید کتاب هایی نیست که ما بتوانیم احادیثش رو به عنوان احادیث معتبر تلقی بکنیم. لذا سند نداره اینها. روایات گذشته هم ملاحظه کردید اون 7-8 دهتایی که سحت و کفر بود، اونها هم سندی نداشت که بشه بدون دغدغه پذیرفت. ببینید آیا میتونیم ادعای تواتر بکنیم که بعضیا کردن، بگیم روایات متواتر؟ روایت متواتر میدانید اگر مراد تواتر لفظی باشه، معنوی باشه، معناش این است که آنقدر ما در این زمینه از پیامبر، از معصوم روایت داریم که اصلا نیاز به بررسی سند نیست. اگر راوی ها همم فاسد باشند تواترشون بر کس محاله. مثل اینی که 100 نفر جدا جدا بیان به شما بگن فلان شهر در عالم هست، شما نرفتید که. هیچ کدام این 100 نفرم ثقه نیستن. شما سند میخوای؟ البته یه دفعه احتمال میدید منشأ حرفا همه به یه جا برگرده، نه، من اتفاقی از کانال‌های مختلف شنیدید فلان شهر در آمریکا در نمیدونم اروپا هست دیگه، اینو میگن تواتر. آیا همچون ادعایی میتونیم در اینجا بکنیم؟ به خصوص وقتی که مثل این دهتای آخر اصلا سلسله سند هم نداره که ببینیم رجالش مشترکه، یا اگر این روایت ها اولا دو سه تا بیشتر نباشه اونم برگرده به یکی دو نفر. میدانید که در تواتر اگر در یک جام برگرده در یک مورد همه متعدد باشن و یک جام مشترک بشه، این از تواتر میفته. اینه دیگه، اگر 30 تا سلسله سند داریم خوبه، همم جدا جدا 30 تا، ولی همه میرسه به زراره، زراره میرسه به امام، این اصطلاحا تواتر هست یا نیست؟ نیست دیگه، میرسه به زراره، میشه خبر واحد. میدونید که تواتر آقا چیز آسانی نیست که بعضی از حضرات فقهای ما دست به ادعای تواترشون، دست به میگن فلان دست به چیزش خوبه، ادعای تواتر. لذا به نظر ما ادعای تواتر ادعای قابل قبولی نیست. ببینید بعضی از بزرگان داریم مثل صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی، ایشون حالا غیر از اینکه ادعای تواتر میکنه میگه اصلا در بین روایات صحیح داریم، موثق داریم، اینو میگه که نخواد از عنصر تواتر استفاده بکنه. خب ببینید ما محضر ایشون سوال میکنیم که نظرتون به کدام روایته، تعبیر میکنید به صحیح، به موثق؟ واقعش من نمیبینم روایت صحیح. البته اینم بتون عرض بکنم یه مقداری خب مقنویست، مثلا در روایاتی که گذشت از صدوق داشتیم، یادتون میاد صدوق به نحو جزم به امام نسبت داده بود. حالا یکی بگه من نظرم همینه، مبنای من اینه که اگر جناب صدوق به نحو جازم به امام نسبت بده این روایت صحیحه، یا بگید مصحح است یا کس صحیحه. خب این البته توش داخل این حدیث ها بود، نه این دهتای آخر ها، این یازدهتای آخر، اون قبلی ها، اون گروه اول یا گروه دوم، الان شک دارم. یا اون روایت عمار ابن مروان بود که امام فرمودن آنچه که از چی بود؟ من اهل صوت، هدیه‌ای که عمرا میدن یا تعبیر ولات میدن، بعد بحث رشوه بود، فرمودن رشوه کفره. خب میدونید عمار ابن مروان بعضیا میخوان بگن ثقه است، خب اگر اینطور گفتیم روایت میشه چی؟ موثق. ولی خب اگر کسی نتواند زیر بار این نکات بره بگه حالا جزم جناب صدوق برای ما تعبد بیاره، نه، در عمار همینطور. ببینید ما صحیح و موثق هم نداریم، نه تواتر نه صحیح و موثق، ولی اینها رو عرض کردم موج اول حساب کنید، ولی چجور تعبیر کنم علمیتش خارج نشه، خداییش انسان این همه روایت رو که میبیند از شیعه، از غیر شیعه، حتی از کتب لغت، ببینید بعضی وقتا فضا کتابای لغت فضا درست میکنن، کتابای تاریخ، چون اینا آمده در کتب لغت، در کتب تاریخ، انسان مطمئن میشه که از ذات مقدس حضرات معصومین در این باره چیزی که دال بر حرمت باشه صادر شده. ببینید این نکته ای است که انسان مورد مورد بهش بگی نمیتونه، ولی میداند که بالاخره یک چیزی گفته معصوم که دال بر پلشتی رشوه و حرمت رشوه بوده. آقایون اصطلاحاً ببینم حافظه چقدر دارید، اصطلاحاً بعضی از علما از این وضعیت تعبیر میکنن به تواتر اجمالی. من خودم تا اونجا که یادمه اولین بار در کفایه به این واژه برخوردم، این یادم هست. تواتر اجمالی ببینید معناش اینه که ما مورد مورد حدیث رو، یعنی تواتر لفظی نیست، مثل لا عمل الا بالنیه که میگن تواتر لفظی داره، یا من کنت مولا فعلیون تاخ. یه تواتر معنوی داریم خب که مضمون واحد با تعابیر مختلف، مثل حدیث ثقلین. یه تواترم اجمالی، یعنی اجمالا میدونیم صادر شده یه چیزی در این باره، اما مشخصا دست بذاریم روی یک کدام نمیتونیم. آخرین نکته رو عرض کنم، خاصیت تواتر اجمالی میدونید چیه؟ تواتر لفظی خب هرچه هست اطلاق گیری میکنیم، عموم گیری میکنیم. تواتر معنوی همینطور، ولی آقایون تواتر اجمالی خاصیتش اینه که باید به قدر متیقن، یعنی هرچه شک کردیم بزنیم. مثلا نمیدونیم از معصوم رشوه در حکم گفته شده یا مطلق رشوه، باید قدر متیقن بگیریم. بفرمایید رشوه در حکم، رشوه در اعم از قضا بالحق او بالجور یا فقط قضا بالحق، باید چی بگیریم؟ قضا بالحق رو بگیریم، قدر متیقن گیری کنیم. تا فردا
سلام. الله تعالی.